نام خدا. حکایت دولت و فرزانگی یا درسهایی برای رسیدن به موفقیت و ثروت، نوشته مارک فیشر، مترجم گیتی خوشدل، ناشر انتشارات قطره، راوی حسین. فصل اول. حکایت مشاوره مرد جوان با پیشامند دولت. روزگار جوانی هوشمند میزیست که میخواست دولتمند شود، آکنده از امیدها و موانع امکان‌ناپذیر. هنوز به ستاره بخت خود اعتقاد داشت. در حالی که منتظر لبخند بخت خویش بود، به عنوان دستیار مدیر حسابداری در شرکت تبلیغاتی کوچکی کار میکرد. حقوقش بسنده نبود و مدتی بود که احساس میکرد کارش برای او چندان رضایتی به همراه نمی آورد. دیگر دست و دلش به کار نمی رفت. در این فکر رو یا بود که به کاری دیگر دست بزند. شاید کتابی یا داستان بنویسد که دولتمند و فراغزش کند و تمناهای مالی اش را یک بار و برای همیشه پایان دهد. اما آیا جاه‌طلبی او اندک غیر واقع بینانه نبود؟ آیا به راستی از استعداد و فنون کافی برای نوشتن کتابی پرفروش و قدار بود؟ یا صفحات از سرگشتگی های غم افرادی نامتمرکز فلاکس درونش پر می شده؟ بیش از یک سال بود که کارش کابوس روزانه اش شده بود. رئیسش بیشتر صبح را روزنامه می خواند و پیش از آن که برای نهاری سه ساعتی ناپدید شود یاد داشتهایی می نوشت. او نیز مدام نظرش را عوض می کرد و دستورهای ضد و نقیض می داد. اما فقط رئیسش نبود، میان همکارانی نیز احاطه شده بود که از کارشان قطعه و دلزده شده بودند. گویی پاک و تیرت را از دست داده بودند. گویی جملگی دست در دست دیگر از همه چیز دست کشیده بودند. جرأت نداشت به هیچ یک از آنها از خواب و خیالاتش بگوید که میخواهد همه چیز را رها کند و نویسنده بشود. میدانست که آنها این حرف را شوخی خواهند پنداشت. وقتی سرکار بود خودش را از همه جهان جدا میدید. گویی در کشوری بیگانه بود، ناتوان از تکلم به زبان آنها. هر دوشنبه صبح نمیدانست که چگونه هفته ای دیگر را در اداره دوام آورد. یک سر از انبوه پرونده های انباشته بر روی میزش و از نیازهای مراجعانی که طالب به فروش سیگارها و اتومبیلها و نوشابه هایشان بودند احساس بیگانگی میکرد. چشما پیش استفاده‌نامه‌اش را نوشته و بارها با استفاده‌نامه‌ای که در جیبش زبانه میکشید و اتاق رئیست قلم گذاشته بود، اما هیچ کار نتوانسته بود کار را به سرانجام برساند. خنده‌دار بود. اگر 3 یا 4 سال پیش بود تردید نمیکرد، اما اکنون نمیدانست چه بکند. چیزی او را عقب نگه میداشت. آیا نوعی نیرو بود یا جبن محض؟ گویی شهامتی که همواره در گذشته برایشان به خاطرهایش یاریش داده بود از دست داده بود. با یافتن هر عذر و بهانه ای برای احتراز از عمل عجولانه و حیران از این که آیا عاقبت به راستی کامیاب خواهد شد، به انتظار ادامه داد تا زمانش فرا برسد. آیا به خیال پردازی دامی بدل شده بود؟ آیا عجز او ناشی از این بود که تا خرخره زیر قرض رفته بود، یا شاید فقط به این دلیل بود که داشت پیر می شد؟ فرایندی که به محض این که آمال آینده را از دست بدهیم به طرز اجتناب‌ناپذیر آغاز می شود. یک روز که به شدت احساس ناکامی میکرد، ناگهان به فکر دیدار یکی از عموهایش افتاد که بسیار دولتمند شده بود. شاید او بتواند اندرزی بدهد و شاید از آن هم بهتر پولی. عمویش مردی گرم و صمیمی بود که بیدرنگ پذیرفت او را ببیند، اما قبول نکرد که به او وام بدهد، زیرا معتقد بود که با این کار لطفی در حق او نمیکند. عمویش پس از گوشت بردن به حکایت و ناله و فغانش پرسید چند سالت است؟ جوان با ترس و لرزه زمزمه کرد 32 سال. آیا می دانی وقتی جان پول کسی 23 ساله بود، صاحب نخستین میلیون دلار خود شده بود و وقتی من به سن تو بودم نیم میلیون دلار داشتم. بعد چگونه ممکن است که تو در این سن ناگزیر از وام گرفتن باشی؟ تنه هم میزد. مثل سر کار میکنم. هفته ای گاه بیش از 50 ساعت. آیا واقعا معتقدی سخت کوشی صاحب دولت مردمان میشود؟ این گونه گمان میکنم. همیشه برای این اعتقاد بودم. سالی چقدر گیر میآوری؟ 25,000 دلار. جوان پاسخ داد، بله در همین حدود. آیا فکر میکنی کسی که 250,000 دلار در میآورد هفته ای 10 برابر تو کار میکند؟ مسلماً نه. پس اگر این شخص 10 برابر تو در میآورد بیان که پیش از تو کار کند، پس باید به کاری کاملا متفاوت از کار تو سرگرم باشد. باید در کارش راضی باشد که تو یکسر از آن بیخبری. همینطور است. خوش اقبالی که دست کم این را میفهمی. بیشتر مردم حتی همین را هم نمیفهمند. آنقدر در تلاش و معاشند که دمی نمیستند تا فکر کنند چگونه میتوانند از شأن مشکلات مالی خویش برهند. بیشتر مردم حتی ساعتی از وقت خود را برای محاسبه این که چگونه دولتمند شوند و چرا هیچگاه دولتمند نشدهاند صرف نمی کنند. جوان ناگزیر به اقرار بود. به رغم جاه طلبی سوزان و رویای کسب ثروت که وقتی را صرف این نکرده بود که به راستی بنشیند و سراسر وضعیت خود را بسنجد، گویی همه چیز حواسش را پرت میکرد و نمیگذاشت با وظیفهای که چنین آشکارا اهمیت حیاتی داشت مواجه شود. عموی جوان دمی خاموش ماند، آنگاه لبخند زد، بران شدم یاریت کنم تا از این وضعیت برایی. تو را نزد من خواهم فرستاد که به من کمک کرد تا دولتمند شدم. او را دولتمند آنی میخواند. آیا دربارش نیده ای؟ جوان گفت نه هیچگاه. این نام را برگزید زیرا مدعی است که پس از کشف راز حقیقی تمبل یک شب دولتمند شد. او ادعا میکند که میتواند به همه کمک کند تا یک شب دارا شوند یا دست کم ذهنیت یک دولتمند را جذب کند. عمویش به سوی نقشه بزرگ و دیوار برگشت و به شهری کوچک و تقریبا متروک اشاره کرد. آیا هیچ با آنجا بوده ای؟ نه. به امتحانش میارده، برو و پیدایش کن، شاید رازش را بر تو فاش کند. در خانه بی نظیر زندگی می کند، زیباترین خانه تمام شهر. برای پیدا کردن آن دچار اشکال نخواهی شد. چرا خودتان این راز را به من نمی گویید؟ آنگاه ناگزیر به این زحمت نخواهم شد که خودم به آنجا بروم. صرفا به این دلیل که این حق را ندارم. وقتی دولتمند آنی این راز را بر من فاش کرد، نخستین کارش این بود که سوگند بخورم آن را به احدی نگویم. گفت که می توانم افراد را نزد او بفرستم. همه اینها در نظر جوان هم شگفت می نمود، هم قابل توجه. بیش از کنجکاویش برانگیخته شده بود. آیا مطمئن که هیچی نمی توانید به من بگویید؟ هیچ. دقیقا همینطور است. تنها کاری که می توانم بکنم توصیه‌ام به دولتمند آنی. عموی جوان یک ورقه زیبا و ظریف نامه نگاری را از کیسه میز تحریر و فکر چوب بلوطش بیرون کشید. قلمش را به دست گرفت. شتابان چند خطی بر آن نگاشت. آنگاه نامه را تا کرد و در پاکن گذاشت و به دست برادرزادهاش داد. گفت این هم معرفی نامه است. این هم نشانی دولتمند آنی. اما آخرین حرفی که باید بزنم، باید قول بدهی که این نامه را نخوانی. اما اگر به رغم هشدار آن را گشودی، اگر میخواهی همچنان برای موثر واقع شود، باید وانمود کنی که آن را نگشوده ای. اما کار کرده را چگونه ناکرده کنی؟ جوان ابدا سر در نمی آورد. عمویش درباره چه سخن می گوید. اما موافقت کرد. عمویش اندکی عجیب و غریب بود و به هر حال داشت لطفی در حق او می کرد. پس به آن شد که از سر این موضوع بگذرد. به گرمی از او تشکر کرد و آنجا را ترک کرد.